أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على أعضائهم أجمعين. در این حل پنجم برای اشکال که از راه تعدد مطلوب و وحدت مطلوب گفتم فرق گذاشته میشه بین مثالی که مثال اول که با حمارم و بان انه فرس مثلا یا انه بقره، به بین جایی که عبدی را به وصف کتابت بفروشد، عبد به وصف کتابت بفروشد، فبانه که انه غیر کاتب. از راه تعدد مطلوب بین هما تفصیل داده میشه در صورت دوم، در قسم دوم، چون مطلوب ها متعدد هست، به لحاظ یک مطلوب که تأمین شده است اون مطلوب معامله صحیح میشه، به لحاظ مطلوب دیگر مورد معامله نیست. پس اینطور نیست که صحت معامله در قسم ثانی بر نداشته باشه، چون بعضی از مطلوب حاصل شده. نسبت به این حال مناقشاتی مطرح شده بود دیگر، مناقشه فقه العقود مطرح شده بود. در ذیل مناقشه فقه العقود هم گفته شد که با توجه به تفسیر صحیح از تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، مناقشه رو باید به نحو دیگه‌ای به این حل پنجم وارد کرد. رسیدیم به مناقشات مرحوم نائینی که در تغییرات مکاسب این راه را قبول نکردن، این توجیه را قبول نکردن که در قسم ثانی معامله صحیح باشد ولی خیار ثابت باشه در مورد ثانی. فرمودن این صحیح نیست. سه تا اشکال او وارد هست. اشکال اول اینه که این ضابطه که از باب این امر، این مطلب که از باب تعدد مطلوب بین الموردین فرق گذاشته بشه، امر کلی مضبوطی نیست که بتوان در جمیع موارد عقود این را به عنوان ضابطه به خطکش قرار داد، با این موارد را از هم تفکیک کرد، بلکه اینکه در همین اوصاف جانبی، اوصاف عرضی از قبیل تعدد مطلوب باشه یا از قبیل وحدت مطلوب باشه، به اختلاف موارد و اختلاف اغراض مختلف میشه. در بعضی از موارد ممکنه نظر متبایعه، نظر مشتری مثلا به وصف کتابت از باب وحدت مطلوب باشه، ممکنه در بعضی از موارد ممکن از قبیل تعدد مطلوب باشه. اینطور نیست که ما یک ضابطه کلی ارائه بکنیم که در اوصاف غیر مقومه، اوصاف غیر رکنیه، همه اینها از باب تعدد مطلوب. این مناقشه اول. مناقشه دوم ثانی اینه که فرمودن که اینکه ما بین قید رکنی، وصف رکنی و وصف غیر رکنی تفصیل بدیم، اینطور نیست، به خاطر اینکه بله در رکنی در هر کدوم از اینها ممکنه از باب تعدد مطلوب باشه، ممکنه از باب وحدت مطلوب باشه. زید غیر رکنی، وصف غیر رکنی ممکن از قبیل وحدت مطلوب باشه، یعنی در اصل مطلوب اون بحث مدخلیت داشته باشه، به طوری که اگر تخلف پیدا کنه اصلا مطلوب حاصل نشد، هیچ مقداری از مطلوب حاصل نشد، در اصل مطلوب دخالت داشته باشه. در غیر رکنی هم به همینه. این دوتا مناقشه که در حقیقت این دوتا اشکال، دوتا مناقشه به یک امر برمیگرده، به یک اشکال برمیگرده، و اون اینه که به صورت کلی ما نمیتوانیم این رکنی بودن و این رکنی بودن و غیر رکنی بودن را که در رکنیت قائل به بطلان هستیم، در تخلف در رکنیت قائل به بطلان هستیم، در تخلف در غیر رکنی قائل به صحت معلخیار هستیم، اینو نمیتونیم دائر مدار تعدد مطلوب و وحدت مطلوب قرار بدیم. اینطور نیست که دائر مدار او باشه، بلکه بله، این که مورد از موارد تعدد مطلوب هست یا وحدت مطلوب، این با رکنیت و غیر رکنیت اینطور نیست که بر طبق رکنیت و غیر رکنیت باشه، نه، در بحث به موارد مختلف ممکنه در رکنی در بعضی از موارد از باب تعدد مطلوب باشه، در بعضی از موارد از باب وحدت مطلوب، در غیر رکنی هم به همین نه. خلاصه اینطور نیست که ما بله این رکنیت و غیر رکنیت را دائر مدار وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قرار بدیم، نه، اینا با هم دیگه تصادف ندارن، مسابقه با هم دیگه نیستن، تلازم با هم دیگه ندارن، به اختلاف موارد مختلف میشه. این دوتا اشکال در حقیقت به این برمیگرده، دوتا اشکال مستقل نیست، نکته مورد نظر در دوتا اشکال امر واحدی هست. خب این که مناقشه دوتا مناقشه اول و دوم، اشکال اول و دوم مرحوم نائینی به این حل پنجم. مناقشه سوم اینه که ما بله به حسب آرای فقها در این مسئله بخواهیم حساب بکنیم، اینطور نیست که به حسب اون چی که معهود در فقه هست از فتوای فقها در این موارد، اینطور نیست که بنای اینها در ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار بر این باشه که مورد از موارد تعدد مطلوب هست. اینطور نیست که تعدد مطلوب بودن موجب ثبوت خیار بشود و وحدت مطلوب موجب بطلان بشه، اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در همون قسم اول که از باب رکنیت از اوصاف رکنیه هست، مثل بیتک حاضر همار، این در این مورد رو بخوایم حساب بکنیم، حتی اگر فرض بشود که غرض مشتری در این مورد که به اتقا حاضر همار، غرض مشتری و مطلوب مشتری متعدد باشه، یعنی در حقیقت اینجا اونی که مورد نظر هست خود همینه که یه حیوانی را بخره که حالت بارکشی داشته باشه، تحمل و اثقال او را، اونی که مطلوب مشتری هست همین مطلق دابه ایست که تحملها و تحمل و اثقال او، حالتی که مرکوب بودن داشته باشه و بتونه حمل بکنه اشیا را. من دون مدخلیت للحماریه فی ما هو مطلوب و من المعامله، اگه اون حیثیت حماریت هم حیثیت رکنیه، اون صورت نوعیه خاصی که در این حیوان هست، اون مورد نظر نباشه، بلکه اون حالت مطلق بله بار کشیدن، حیثیت بارکش، دابه بارکش اون مورد نظر باشه، حتی اگه غرض مشتری اینطورم باشه، ولی در این مورد با حماران فبان انه بغرتون با انه بغلتون، در این مورد حکم به فساد بین میشه، در این مورد حکم به فساد بین میشه بلا خلاف ولا اشکال. پس اینطور نیست که این مطلوب، این در قسمت مطلوبیت اگر اون جامعه مطلوبیت داشته باشه، ما قبل جامعه مطلوبیت داشته باشه، این مورد ثبوت خیال باشه. نه، در این مورد که در وصف رکنی ولو مطلوب هم جامعه باشه، ولی حکم به خیال در این مورد ثابت نیست، بلکه اینجا از موارد فساد بیه. کما این که در قسمت دوم که وصف کتابت باشه، وصف غیر رکنی باشه، در این مورد هم اگر فرض بشه که تمام غرضش از شرائین عبد اینه که کاتب باشه، اصلا عبد غیر کاتب به درد او نمیخوره، کار دیگه ای نداره، فقط بله میخواد از کتابت او، از کاتب بودن او استفاده بکنه. اگر فرض بشه که تمام غرضش من شرائل عبد ان یکون کاتبان به حیثی که لو علم به عدم کتابتی، نمیرب به سراغ معامله، نمیرب به سراغ خرید این عبد، لا یقدم علی المعامله و شرائهی به فلسن، به قیمت حتی پایین هم نمیرفت به سراغ این. در این حال اگر این را خرید این عبد را به ما انه کاتبون، بعد معلوم شد که وصف کتابت را نداره، از نظر فقهی بلا اشکالن بلا خلافن حکم به خیار میشه. پس این نشوندنده اینه که تعدد مطلوب و بله و وحدت مطلوب، این که اون وصف دخیل در اصل المطلوبه یا مورد نظر هست به مطلوبیت ثانیه، اینا مشکل حلال مشکل نیست. اگه حلال مشکل بود در این دو مورد باید در فرض اول، در نقض اول باید حکم به صحت معامله میشد، در نقض دوم باید حکم به فساد معامله بشه. و حال این که فتوای فقها برخلاف او هست، لا خلافه ولا اشکال در این که حکم در این موارد اینه. اینم وصف، اینم اشکال سومی که در اینجا شده. مناقشه نسبت به این مناقشه سوم در فقه العقود جواب داده به این که می شود کلام مرحوم آخون را، که این حل پنجم از مرحوم آخونده، کلام مرحوم آخون را توجیه کرد به نحوی که این اشکال مرحوم نائینی وارد نشه. و اون توجیه عبارت از اینه که مراد مرحوم آخون در این حل پنجم اینه که بله، این نیست که در حسب غرض شخصی، به حسب غرض شخصی متعاقدین و رضایت قلبی دوتا متعاقد در معامله، هر جا تعدد مطلوب بود معامله صحیح هست، هر جا وحدت مطلوب بود معامله صحیح نیست، نه، بلکه مراد مرحوم آخون اینه که چون در اوصاف رکنیه به حسب غلبه موارد، در نوع مواردی که معامله بین عقلا جاری میشه، در اوصاف غیر رکنیه از باب تعدد مطلوب هست، در اوصاف رکنیه از باب وحدت مطلوبه، چون غلبه خارجیه در معاملات به این نحو هست، این غلبه خارجیه باعث می شود که این انشاء دو طرف، انشاء متعاقدین در این معامله خاصه ظهور داشته باشه، در تعدد منشأ در موارد وصف غیر رکنی و وحدت منشأ در مورد وصف رکنی. ولو به حسب غرض شخصی این دوتا متعامل که زید و عمرو باشه، بله در اوصاف رکنیه یه مورد نقضی شما پیدا کردید که اونجا این وصف در اصل المطلوب دخالت نداره، تمام المطلوب همون جامع هست. ولی با توجه به این که در نوع موارد، در غالب موارد، در غالب موارد در اوصاف رکنیه، بله در اون وصف رکنی دخیل در اصل مطلب هست، این باعث میشه که این بله انشایی که از متعاقدین در همون مثال بیع حمار با بیتو که حاضر حمار گفته، در اون این جمله اینها ظهور لفظ ظهور در وحدت منشأ پیدا بکنه، نه در تعدد منشأ. روی این حساب این نقضه که مرحوم ناینی کرده که لازمه حرف شما اینه که به مرحوم آخون نقض کرده، فرموده لازمه حرف شما اینه که در بیتو که حاضر حماری که ما احرزنا که غرض مشتری مطلق دابه است حکم به صحت بشه، این نقض وارد نیست. چون در مورد این نقض هرچند به حسب رضای قلبی، به حسب غرض نفسی، به حسب غرض نفسی این دوتا متعامل خاص، این مشتری خاص تعدد وجود دارد، ولی مرحوم آخون فرموده که اینجا بالاخره اینجا یه انشایی از طرفین صادر شده، این انشایی که از طرفین صادر شده، این انشا ظهور در تعدد نداره. در این مورد ملکیت منشأ، ملکیت انشا شده متعدد نیست، چون انشای او متعلق شده است به حماری که از به عنوان حماری که از عناوین مقومه هست و در تعلق انشاء به عنوان مقوم لا یفهم و لم یفهم منه انشاء دوم، یه انشاء بیشتر از این عبارت فهمیده نمیشه. مجرد علم ما به تعدد غرض و وجود دوتا مطلوب طولی که موجب انسلام ظهور کلام در وحدت منشأ نمیشه. این بله جوابی است که از مناقشه سوم مرحوم ناینی داده شده، که این جواب رو البته میشه از کلام مرحوم آخوند هم استفاده کرد که مرحوم آخوند فرمود که این موجب ظهور عرفی در تعدد مطلوب میشه. در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب هم اون هم بله عباراتی که مرحوم سید در حاشیه مکاسب داره در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 59، اون از اون عبارات هم همین مطلب استفاده میشه که در این موارد بله در این مواردی که به حسب نوع اینطور هست و به حسب فهم عرفی عام این غیر رکنیت نداره، این غیر رکنیت داره، انشاء متعدد نیست. اما در جایی را که به حسب فهم عرفی رکنیت ندارد، اونجا انشاء متعدد هست، انشاء متعدد حتی اگر به عنوان زیدیت هم عقد شده باشه، این بله در حقیقت در حتی اگر به نحو زیدیت در کلام این دو تا متعاقدین بیاید، ولی در حقیقت حکم وحدت مطلوب در اینجا پیاده نمیشه. عبارت مرحوم سید در همون حاشیه مکاسب اینه، در توضیح فرموده که ممکنه در همین وصف غیر رکنی، وصف غیر رکنی اینطور بگیم که وصف و امکان مذکورن فی الانشاء به عنوان الغیریه، الا انه فی العرف لا یعد قیدن بل هو من باب تعدد المطلوب و یجری علیه حکم تعدد المطلوب اما لانه کذالک فی اراده المنشأ ایزن فی اراده المنشأ ایزن و انکان قیدن فی سوره ولو بله در بحث به ظاهر به عنوان وحدت مطلوب قرار داده شده عبارت، ولی چون بحث به نوع فهم عرف عام این از موارد تعدد مطلوبه، گفته میشه که حتی اینجا اونی را که این دو طرف انشا کردن، انشای اون منشأ حقیقی هم متعدد هست، منشأ حقیقی هم متعدد است، ولو در ظاهر لفظ اینها دلالت بر این داشته باشه. یا اینکه اینجوری میگیم که حتی به حسب انشای متعاقده این هم متعدده، یا اینکه نه ولو به حسب اینا قصد داشتن که به حسب قصد مشتری تعدد در کار نیست، به حسب قصد مشتری واحد هست، ولی فهم عرفی از این کلام این هست که اینجا امر واحدی انشا شده. عرف در حقیقت با اون فهم عرفی باعث میشه که این کلام ظهور در این قسمت پیدا بکنه، ولو نظر شخصی این مشتری از باب وحدت مطلوبه، ولی چون در غالب موارد این از باب تعدد مطلوبه، این عرف بله این نظر خودش را تحمیل میکنه بر این عبارت، به طوری که متفاهم عرفیه از این عبارت این در میاد. این تعبیر دوم اینه که اون قسمت اول اینه که حتی اینها به حسب اراده حقیقیه هم منشأ همین را خواست اراده بکنه، ولو لفظش در مقام ظاهر دال بر وحدت مطلوب بود، ولی به حسب سلام علیکم، ولی به حسب اراده حقیقیه او هم مطلوب متعدد در حقیقت انشاء شده. شق دوم عبارت مرحوم سید اینه، اول ان العرف یجری علیه حکم تعدد المطلوب و ان لم یکن کذالک و سر فی حکم کذالک هو انه کذالک فی اقراض نوع المتعامله و ان لم یکن فی هذین المتعامله، در این معامله شخصیه ولو اینطور نباشه، ولی چون در غالب موارد اینه، این باعث میشه که متفاهم عرفی از این کلام این باشه که انشاء متعدده. روی این حساب اگر کسی از راه تعدد مطلوب خواست مشکل را حل بکنه، این مناقشه مرحوم نائینی به بله مناقشه مرحوم نائینی وارد نمیشه به این حل پنجم. خب تا اینجا نتیجه بحث این شده بود که در حل پنجم مناقشاتی شده نسبت به این راه حل، که بعضی از این مناقشات محل که در کلمات ذکر شده بود، مثل مناقشه اول که از فقه العقود نقل شده و تکمیل این مناقشه که یعنی یک قسمت از این مناقشه که در کلام مرحوم امام ذکر شده بود، این مناقشه تمام نبود، ولی گفته شده بود که قبل از مناقشه مرحوم نائینی دو تا مناقشه دیگه وارد میشه به کلام به این حال. یکی این بود که بله این تعدد مطلوب اگر بخواهد مفید فائده‌ای بشود باید موجب انحلال معامله بشه و الا اثر نداره، مجرد تعدد غرضی که در مورد معامله تبعیض ایجاد نکنه، موجب انحلال معامله نشه، اثر نداره. و اینجا هم با توجه به این که ترکیب در بین ترکیب از ذات و وصف هست، حالا چه وصف رکنی باشه چه وصف به غیر رکنی باشه، در ترکیب از ذات و اوصاف اینطور نیست که معامله منحل بشه. بله در موردی که مبی دارای اجزای خارجی هست، در اونجا انحلال مبی در بعضی از انحلال بیت در بعضی از موارد قابل التزامه که نتیجهش بشه تبعوض، نتیجه تبعوض صفحه خیال، ولی در ترکیب بین ذات و وصف اینجور نیست که موجب انحلال بشه. این اشکال را قبلا یعنی در جلسه قبل این اشکال شده، ولی ممکن هست یک تقریب دیگه از تعدل مطلوب بشه، یه تفسیر دیگه از تعدل مطلوب بشه که این اشکال وارد نشه، و اون عبارت از اینه که تعدد مطلوب در اینجا به این نیست که بله تعدد مطلوب در اینجا به این معنا نیست که بیع علا تقدیرن بشود یا بله بیع مطلق، یک بیع مطلق باشه، یک بیع دوم مردد که در مناقشه اول فقه العقود گفته شده به این معنا نیست تا این اشکال و مناقشه درش بشه، مناقشه مرحوم امام و مناقشه که در فقه العقود ذکر شده. به معنای تعدد مطلوب هم به این معنا که انحلال خود معامله باشه، این هم به این معنا هم نیست که اشکال وارد بشه که ترکیب از ذات و وصف موجب انحلال معامله نمیشه، بلکه انحلال در اجزای در جایی پیدا میشه که مبی دارای اجزای خارجیه باشه که هر کدوم از اینها در مقابل دیگری مالیت مستقلی داشته باشه، بلکه تعدد مطلوب در اینجا یه معنای سومی داره و اون عبارت از اینه که در این مراد در این موارد از تعدد مطلوب در این موارد که میگویند در فرض اول که جزء رکنی باشه، این در جزء رکنی این مطلوب درش واحد هست و روی این حساب اگر تخلف پیدا بکنه و وصف حاصل نشه مورد میشه از موارد فساد معامله و بله از موارد بطلان معامله، ولی در وصف غیر رکنی از قبیل ثبوت خیار هست، صحت معامله مع ثبوت الخیاره، به این معنا که اینجا درست دو تا مطلوب هست ولی این دو تا مطلوب اینطور نیست که به لحاظ این دوتا مطلوب به دوتا معامله منحل شده باشه، موجب انحلال دوتا معامله، موجب انحلال معامله به دو معامله شده باشه که مناقشات مطرح بشه، بلکه تعدد مطلوب به این معناست که در این یا وحدت مطلوب به این معناست که در هر دو مورد در هر دو قسم چه قسم چه وصف رکنی چه وصف غیر رکنی معامله واقع شده در اینجا معامله واحده است، دو تا معامله نیست، نه دو تا معامله تقدیری نه دو تا معامله که یکی تقدیری یکی معلق باشه، دو تا معامله نیست، یه معامله بیشتر نیست، منتها در مواردی که مطلوب در بین واحد باشد، در جایی که مطلوب در بین واحد باشد، این معامله‌ای که واقع می شود روی این شیء خاص، روی این مبی، دیگه درش تقیید آخری فرض نمی شه. مورد معامله همینه که مثلا بیت و که حاضر همار در اینجا اون در این موارد اونی که مورد معامله هست همین همار هست، در اینجا غیر از معامله بر همار غرض دیگه چون در بین نبود دیگه بله راهکار دیگه، یک قرار دیگری، یک التزام دیگری یه قرار و التزام دیگه ای در کنار این قرار نگرفته. ولی در مواردی که مطلوب در بین متعدد باشه، در جایی که مطلوب در بین متعدد باشه، اونجا اون مطلوب اصلی باعث میشه که معامله بر این شیء خاص واقع بشه، ولی چون در کنار اون مطلوب اصلی یک مطلوب ثانوی هم برای مشتری اینجا وجود داره که اون مطلوب ثانوی هم مورد نظرش هست، اقدام مورد نظرش هست، به طوری که اگه اون مطلوب ثانوی هم نبود اقدام بر معامله به این شی خاص نمی کرد، اصلا وارد این نمی شد. اون مطلوب در کنار مطلوب اصلی مطلوب ثانوی هم مورد نظر هست، ولی تأمین مطلوب ثانوی به این نیست که برای رسیدن به اون یه معامله‌ای بر اون خصوصیت، بر اون مورد طلب که خصوصیت مثلا کتابت باشه واقع شده باشه، نه، تأمین اون مطلوب ثانوی به اینه که التزام خودش را، مشتری التزام خودش را به این بیع، به معامله که معامله واحده است، التزام خودش را به این مقید بکنه به وصف، به این امر دوم، به این حیثیت دوم که حیثیت کتابت هست. این که در بیتو که هازل عبدال کاتب، هازل عبد به شرط کتابت، این که میگه به شرط کتابت فروختم، مشتریم میگه اشتریتو هازل عبد به شرط کتابت، مطلوب در بین واحد هست، مطلوب در بین متعدده، یک مطلوب خود اون حیثیت عبدیت هست، یک مطلوب هم این حیثیت کتابت او هست، منتها تأمین این دو مطلوب از این را، از این طریق شده که برای رسیدن به مطلوب اول معامله روی عبد واقع شده، برای تأمین مطلوب ثانی التزام مشتری به این بی موقوف به وجود کتابت شده. معناش اینه که، مقتضاش اینه که اگر کتابتی در کار نباشه دیگه من ملتزم به این عقد نیستم. اونچه که در کلمات اومده در این بحث، چون همین بحث، این مطالبی که اینجا عنوان شده، تفاصیلی که عنوان شده در بحث خیار رؤیت هست، برای توجیه خیار در این، برای توجیه خیار در اینه، در کلمات مرحوم سید صاحب عروه، از کلمات مرحوم سید صاحب عروه هم همین مطلب استفاده میشه که این که از باب تعدد مطلوب هست، مقصود اینه که در واقع اون به لحاظ غرض اصلی، غرض دو طرف که معامله هست، غرض دو طرف در این مورد معامله، ممکنه اینجور گفته بشه که این دوتا مطلوبه. بعضی از عبارات مرحوم سید اینجور هست، فرموده که ولو در اینجا بله دوتا مطلوب هست، ولی یک مطلوب چون حاصل شده روی نصاب معامله نسبت به اون مورد حکم به صحت این معامله میشه، چون اون مطلوب حاصل شده. مطلوب دوم چون حاصل نشده، این عدم حصول این مطلوب موجب خیار میشود، به خاطر اینکه این وارد شدن در این معامله، اینکه مشتری در این مواردی که شرط وصف خاص رو میکنه، وارد شدن در این معامله منوط بوده به اینکه چنین چیزی در چنین وصفی در شخص باشه، در این عبد مورد کتابت باشه، و الا اگه این نباشه، بله، و الا اگه این نباشه در حقیقت اقدام به این معامله نمی کرد. حالا بعضی از عبارات، بله، فرموده که در در حقیقت در جواب از اشکال دوم که این فاقد وقت موجب رضا نیست، عبارات مرحوم سید ذوالقربین که الا انه، بله، این که فرموده از باب تعدد مطلوب، فهو راز به اصل المبی به نسبت الى لحاظ المطلوب اولی و فقد المطلوب ثانی لا یضر به. دو تا مطلوب داشت، مطلوب اولش که اصل معامله بود، خب وقتی که حاصل شده دیگه این موجب بطلان معامله نمیشه، مطلوب ثانی که حاصل نشد یعنی شرطش حاصل نشد، این فقد مطلوب ثانی لا یضر به. و من هنا قلنا ان فساد الشرط لا یوجب فساد العقد. فساد شرط بله موجب فساد عقد نمیشه، چون نهایتش اینه که فساد شرط موجب، چون اونی که در موارد شرط وجود داره اینی که مورد معامله مقید نیست، مورد اصل المعامله مطلق هست، منتها این شرط برمیگرده به اینکه شخص التزام خودش را به این عقد موقوف به وجود وصف خاصی میکنه. این از کلمات مرحوم سید هم میشه این مطلب را استفاده کرد. حالا اگه ما مطلب را اینجوری تفسیر کردیم، یعنی تعدد مطلوب که به عنوان حلال مشکل در کلمات اومده به این معنا باشه، ولو این تفسیر با عبارات مرحوم آخون نمی سازه، ولی همونطور که مرحوم اصفهانی فرموده بودن این راه حل اختصاص به مرحوم آخون نداره، راه حل تفصیل بین تعدد مطلوب و وحدت مطلوب راه حل دیست که در کلمات عده‌ای از محققین اومده. با عبارات بعضی از محققین این تفسیر ثالث، تفسیر ثالث از تعدد مطلوب سازگاری داره، بر اساس تفسیر ثالث میشه اینجور توجیه کرد فرق بین مولدین رو، اینکه در مولد دوم معامله خیاری هست ولی در مولد اول معامله فاسد میشه، تقلب وصف موجب فساد معامله میشه، بخاطر اینکه اونجا یک معنا یک معنا بیشتر انشاء نشده، به همون معامله این حمار خاص با حمار باشه. این قسمت از مناقشه که در بله قبلا مطرح شده یا همینطور در مناقشه سوم مرحوم نائینی اومده، این قسمت ها قابل جوابه، میمونه اون مواردی که بله، یعنی این مورد نقض مرحوم نائینی هم قابل جوابه که در جایی را که بیعه، در جایی که حاضر حمار بگه که بیعتو که حاضر حمار، در عناوین مقومه، در عناوین مقومه اونجا حکم بطلان معامله است این در تخلف، چون اونجا ولو وصف رکن، ولو وصف رکنی برای این متعامل خاص، برای این متعامل خاص از باب تعدد مطلوب هست نه از باب وحدت مطلوب، ولو برای این معامل متعامل خاص از باب وحدت مطلوب هست، از باب تعدد مطلوبه، ولی همون نکته ای که مرحوم سید فرموده چون به لحاظ اقراض نوع عقلا، اقراض نوعیه عقلا از باب وحدت مطلوبه، این باعث میشه که مورد معامله شی خاص باشه، انشای در بین انشای واحد باشد، در انشای واحد هم که خصوصی بله در کنار او غیری ذکر نشده، تخلف مورد معامله، مورد عقد موجب بطلان عقد میشه. این قسمت ها، این اشکالات قابل توجیه، میمونه اون مواردی که اون نقض، اون اشکال مناقشه دومی که در جلسه دیروز شده بود که نقض میشه به موارد بیع کلی که در جایی را که عبدی را بفروشه به غیر کتابت، وصف غیر رکنی هست ولی در معامله کلی وصف غیر رکنی زید شده، گفته به مشتری گفته به تو عبدن کاتبا، بیت و عبدن کاتبا کتابت را به عنوان زید آورده، وصف غیر رکنی هست ولی در معامله کلی. خب اینجا اگر از باب اگر مورد بله وصف غیر رکنی نوعاً در بحث و اقراض و اقلائیه از باب تعدد مطلوب باشه، از باب تعدد مطلوب باشه، خب در اینجا ما برگردیم به اینکه این دو تا چیز رو فروخته، یکی عبد را یعنی مورد معامله اصل العبدیه هست و حیثیت کتابتش با عنوان شرط باید باشه. لازمش این میشه که اگر امکان داشته باشه اگر عبد غیر کاتب را تحویل داد معامله صحیح است، نهایتش اینه که برای طرف مقابل خیال باشه، باید اونجا هم این لازمه را ملتزم بشیم. و حال اینکه لم یلتزم بهی احد من الفقها، این مناقشه هم قابل جوابه به اینکه بله این وصف غیر رکنی از باب تعدد مطلوب هست، برمیگردد به اشتراط، ولی برگشت وصف غیر رکنی به اشتراط زائدن على اصل التزام عقدی، زائدن بر اصل التزام عقدی، این در جایی است که مبیع خاص، مبیع خارجی این وصف غیر رکنی ذکر شده باشه، ولی در موردی که بی به نحو بی کلی باشه، در جایی که بی به نحو بی کلی باشه، در اون مورد اینطور نیست که حتی به لحاظ اقراض عقلائیه این از باب تعدد مطلوب باشه، بلکه به لحاظ اقراض عقلائیه اینم از باب وحدت مطلوبه، نه از باب تعدد مطلوب. یعنی در جایی را که به صورت کلی بخواهن یک ما چیزی را بخرن، در حقیقت مورد عقد را شیء خاص میگیرن، مورد عقد همین عبد به غیر کتابته. در معاملات کلی اوصاف موجب تغییر مورد معامله حساب می شود، مورد معامله می شود، نه اینکه معامله بر مطلق واقع شده باشه و التزام به این معامله مطلقه بر مشروط التزامش منوط بشود به وجود این وصف. این مناقشه از این جهت با این بیان حل میشه. روی این حساب این تغییر این راه حلی که به عنوان راه حل پنجم گفته شده مشکلی با این زمینه، با این تفسیر مشکلی نداره. مناقشات قبلی قابل جواب با این عبارت. نه توسط صفحه نیست، معامله که جیست شده دو تا توسط صفحه در معامله، توسط صفحه در معامله متعدده هست که دو تا این در مواد انحلال، اینجا که انحلال نیست.
نه این فقط
یعنی میخوام اینو تکامل بدم، شرط باشه خودش کنه، یعنی رو عنوان خاص مثلا خیال مثلا خود شرط دیگه، خود شرط مسلزم خیال هست، چون این برمیگرده به اینکه هر نظر شرطه، چرا شرط موجب خیال هست. شرط قبلا مطرح شده در کلام مرحوم اویم توضیح داده شده، در جایی را که معامله خیال بردار نباشه شرط اونجا اثرش فقط حکم تکلیفیه، ولی در جایی که معامله خیار بردار باشه، قابل فصل باشه به صورت یک طرفه، خیار بردار باشه مثل مثل اجاره، مثل به شرط، یکی از تفسیرهای شرط اینه که یه التزام اصلی انجام میشه که اصل العقد باشه، یه التزام ضمنی، التزام تبعی هست که التزام به خوده، یه التزام آخر است که وفای به اون عقده، اون وفای به عقد او درش تقدیر و تعیین می‌کنه.